و به واسطه اون یک سری میراث فرهنگی رو، میراث ناملموس و میراث ملموس جنوب کشور رو احیا میکنید، بعد یه دفعه میبینید که چه غنای فرهنگی در داخل اینجا وجود داره. اینکه چطور برای لنج‌ها بادبان میساختن، از چه جنسی استفاده میکردن، از چه تکنولوژی استفاده میکردن در زمان خودشون برای ساخت این بادبان‌ها، چون این بادبان‌ها اگر پاره میشد در داخل وسط دریا کل اون سفر مختل میشد، از چه چوب‌هایی استفاده میکردن و این چوب‌ها رو از کجا، از قسمت‌های از آفریقا میآوردن برای اینکه این رو دوباره احیا بتونن، این لنج‌ها رو بسازن و این لنج‌ها بتونه مسافت‌های طولانی رو طی کنه. اصلا چند مدل لنج داشتیم. اینها رو زمانی که میاد به گردشگر توضیح میدین یه دفعه شگفت زده میشه که جنوب کشور ما چه داستانهایی رو داره و این داستانها چجوری میتونه برایشون درآمدزایی بکنه. من حتی میدونم که در داخل جنوب کشورمون توی قسمت‌های مختلف موزه های شکل گرفته. ما قبلا موزه های دریایی نداشتیم، الان موزه هایی رو در چند شهر شکل گرفته که اینها موزه هایی هستن که به این موضوع میپردازن و حالا افرادی که در داخل خونه های خودشون یک سری اشیایی رو داشتن، یک سری کتابچه هایی رو داشتن، یک سری عکس هایی رو داشتن و از همه مهمتر یک سری خاطراتی رو داشتن که اینها منطبق با این مسیر دریایی بوده، حالا میان اینها رو در جاهای مختلف برای گردشگر تعریف میکنن، به معرض نمایش میذارن و اون موقع است که میتونن یک معیشت جایگزینی رو داشته باشن از اون چیزی که قبلا انجامش میدادن و حالا تبدیل به خاطره شده و تبدیل به دانه شده و تبدیل به میراث ناملموس ما شده.
متشکرم. آقای حدیدی فرد از راه آبی ابریشم شروع کردن و بندر سیراف در جنوب کشور و بهره برداری که در اون منطقه همین حالا داره رخ میده از این میراث ناملموس در حوزه گردشگری. اما میخوایم سفرمون رو ادامه بدیم در راه ابریشم، حالا با خانم دکتر مؤمنی گرامی و بشنویم که انتخاب ایشون چیست. بفرمایید.
خیلی متشکرم، استفاده کردم از صحبت‌های بسیار دقیق آقای حدیدی. به نظر من خیلی خوب و جامع توضیح دادن، ولی چون میخوام یک کمی وارد لایه‌های میراث ناملموس در این سفر دریایی بشیم، آیا اصلا اگر میراث ناملموسی در کار نبود اصلا نیازی به شکلگیری این جاده بود؟ به نظر میرسه هرگز نبود. و یا اگر قرار بود بنابه دلایلی این جاده فقط مبتنی بر رونق اقتصادی شکل بگیره، آیا بدون میراث ناملموس میسور میشد سفر در این جاده طول و دراز؟ حالا این میراث ناملموس شامل دانش‌های متعددی است که یکی از اونها میبایستی تأمین غذاهای ماندگار و در واقع غذاهایی که میتونن مدت زمان طول مصرفشون اونقدر باشه که این سفر طول و دراز رو بتونه برای کسانی که حالا قراره در این سفر هر نقشی قراره بیافرینن، بالاخره یه بخشی از انجام فعالیتاشون مرتبط با تأمین مواد غذاییشون. خب این خیلی مهمه. اگر ما ندونیم چه غذایی ماندگاری داره، که در هفته اول سفر ما دیگه غذا تمام میشه و سفری در کار نخواهد بود.
عجب.
لایه اول موضوع غذا هست. بنابراین آنچه که انسان در این جغرافیا در ارتباط با طبیعت آموخته، از کدوم منابعی استفاده بکنه که هم بتونه تغذیه لازم رو براش داشته باشه، هم بتونه مواد غذایی مورد نیازش رو به بدنش برسونه، هم با بدنش که تو این سالها تو اون سرزمین زندگی کرده تطبیق بکنه. میدونید که افرادی که تو جاهای مختلف زندگی میکنن نیازهای غذاییشون متفاوته.
متفاوت هستش. بله.
بنابراین باید یک، اگر قرار آدمای مختلفی از جاهای مختلفی بیان، باید یک سووری با یه تکثری از انواع غذاها باشه که بتونه تأمین نیاز همه افراد رو بکنه. اولا که باید خیلی حجمشون کم باشه، چون دیگه نمیتونن که تمام اون حجمی رو که قرار تجارت بکنن واقعا مواد غذایی اونجا سیو بکنن. اینکه باز برمیگرده به یه دانشی، چطور اون چه چیزی هست که میتونه در واقع مواد غذایی لازم رو برسونه، حجمش کم باشه، امپتری تهیه شده باشه. اینا باز برمیگرده به زمانی که زنان مردانشون رو به شکارهای طولانی میفرستادن. دست یافتن به این دانش‌ها تعامل انسان با محیط زیست رو در اعماق تاریخ میتونه برای ما منصه ظهور بذاره. یعنی زمانی که میرفتن شکار چقدر میتونستن حمل بکنن، چقدر میتونستن که در واقع بدنشون رو تامین بکنن، قوت لازم رو داشته باشن. همه اون مواردی است که بالاخره در طول تاریخ آزمون و خطا شده، جانها سپارده شده، زخمها حادث شده، آرس شده، و بعد نسبت به در واقع یک ضرورتی مخلوقی اتفاق افتاده. حالا این مخلوق میتونه غذا باشه، میتونه مسیر رهیافت ما به اون سفر باشه، هدایتگر ما باشه، و بسیاری اقلام دیگر. میراث ناملموس اساساً تو تمامی جاده ابریشم نفوذ و ورود کاملا در واقع بارز و برجسته داره. در این سفر در واقع اقتصادی همه با هم تهاتر میکنن، یه چیزی میدن یه چیزی میگیرن. اینجا هست که تعامل و در واقع مبادله علم و فرهنگ و دانش و حتی سنت ها اتفاق میفته. خب به نظر من یک مسیر بی نظیر شگفتانگیز برای شناخت مردم از همدیگه، از فرهنگ همدیگه، از باورهای همدیگه. و از خیلی وقتا در یک جغرافیایی شما به یک دانشی دست پیدا میکنی که در جغرافیای دیگر اصلا امکانش وجود نداره. اونجا در این در واقع ارتباط این چنینی با همدیگه از بسیاری از تجارب همدیگه بهره‌مند میشن. یک باره در یک سرزمینی که اصلا هیچ هویتی از یک میراث ناملموسی و مثلا از یک صنایع دستی که حالا به هر حال این فن رو داره، ممکنه که مثلا عنصر اصلی برای خلق اون اثر اونجا باشه ولی دانشه وجود نداشته باشه. دانشه از یه جایی میاد، عنصری رو حتی متفاوت از اون جنسی متفاوت ولی میتونه اون کارکرد رو به این بده، برای اونا ایده بخش میشه. بنابراین اینجا یه اتفاق مبارک بزرگ صورت میگیره و مردم با هم در یک مسیر خیلی خیلی جذاب با هم آشنا میشن. آدمایی با فرهنگ‌های متفاوت، با باورهای متفاوت، ادیان متفاوت. این ادیان متفاوت میتونه تغذیه اونها رو تغییر داده باشه، میتونه نحوه پوشش اونها رو تأثیر بذاره توش، میتونه در نحوه تعامل با هم دیگه ورود اینها به موضوع غذا بالاخره تغییرات شگرفی رو ایجاد بکنه. بنابراین من فکر میکنم جاده ابریشم یک مسیر بی‌نظیر برای یک رابطه فوق‌العاده برای رسوندن جوامع به صلح پایدار است. خب این ارتباطه که وقتی برقرار میشه، یادم میاد توی روزی در یک سایتی کاوش میکردم، دانشجویانی داشتن از مقطع فوق لیسانس فارغ التحصیل شدن که از رشته دیگری آمده بودن، باید میومدن یه دوره‌ای در سایت کاوش میکردن. سایت ما دوره اسلامی بود، خیلی به موضوع جدی ابریشم شما مربوط میشه. یک بار ما در ترانش‌های مختلفی که تو هر ترانشی 10 تا دانشجو داشتیم که حالا به حال یه گروهی که با من کار می‌کردن هم با هم در واقع لایه‌نگاری می‌کردیم، هم کاوش در سطح می‌کردیم، یک بار تو یک بخشی که داشتیم این سازه‌ها و این معماری دوره صفوی رو از زیر خاک می‌آوردیم بیرون، یک گوشه‌ای دیدیم که یه سفالی سرش اومد بیرون و شروع کردن بچه‌ها به پاکسازی کردن با قلمو و تمیز کردن. اصلا ما نمونه مشابه این سفال رو نداشتیم. سفالی بود با نوشته‌هایی با در واقع خطوط سولس که تو اون منطقه اصلا مشابهش وجود نداشت. در واقع عروس دختری رو از یک جایی از سرزمینی دور گرفته بودن که این در جهیزیه اون به این منطقه روانه شده بود و این اومده بود به عنوان میراث اونا اونجا شناخته شده بود، ولی هرگز نتونسته بودن دانشش رو بیاموزن، چون اون دختر در خیلی کودکی آمده بود اینجا، در جوانی که هنوز دست نیافته بود به اون هنر و به اون صنعت، این آمده بود به اینجا، توی اینجا صاحب هویت شده بود. بعدها تحقیق کرده بودن، فرستاده بودن که این برای کسانی بود که زمانی میخواستن از دنیا برن، از توی این کوزه آب می نوشاندن به کسی که میخواست مثلا در زمان احتضار بخواد با آرامش بیشتری دنیا رو به هر حال ترک بکنه. خب میخوام بگم که خیلی اتفاق، شما میتونید در سایت های باستانشناسی خیلی وقتا دوچار اضطراب میشید، دوچار نگرانی میشید که آقا این اصلا به اینجا نمیخوره، این از کجا اومده، این اصلا ربطی، پس شاید اینجا یه مثلا حمله ای شده. نه، همش حمله نیست، خیلی وقتا ارتباطاتی وجود داره که تو سایت های باستانشناسی به صورت بارز مخصوصا تو مسیر جاده ابریشم خیلی وقتا میتونیم اینها رو شناسایی بکنیم، خیلی راحت میتونیم بگیم کجا با کجا در ارتباط بوده. حالا میراث فرهنگی ناملموس رو شاید خیلی ها فکر میکنن که دیگه فضای کالبدی نمیتونه باشه. من میخوام بگم فضای کالبدی هم میتونه بخشی از میراث ناملموس باشه، چون فضای کالبدی حوزه میراث ملموس ما میتونه میراث تاریخی ما باشه دیگه. بله. اون خودش یه میراث ناملموسه، دانش خلق اون معماری تاریخی و سنتی میراث ناملموسه، خود اثر ناملموس نیست، اثر ملموسه، شما میتونید تاچش بکنید، اما اون دانشش که جایی نوشته نشده، دانشی که کسی ازش چیزی نمیدونه، فقط به صورت توی ذهن و توی قلب انتقال پیدا کرده، به عنوان یه میراث ناملموس. همه زمین و زمان رو اگر سیر بکنی، در واقع پیوند میان میراث ملموس و ناملموسه، چون ملموس در واقع مولود میراث ناملموسه.
بسیار زیبا و چه خوب که کشور ما اینقدر غنی است به لحاظ میراث ناملموسی که برامون به جا مونده از روزگار گذشته، و امیدوارم که ما هم در حفظش کوشا باشیم. با شما هستیم همچنان در شبرو، با آقای حدیدی فرد به سیراف رفتیم در استان بوشه، شهرستان کنگان. حالا اگه بعدن خواستید سری بزنید به این بندر که فکر میکنم با توصیفی که ایشون کردن حتما تو برنامه سفر خیلی ها قرار میگیره و ادامه خواهیم داد مسیرمون رو در راه ابریشم. خانم دکترم که راجع میراث ناملموس راه ابریشم هم در برنامه گذشته ما هم در این برنامه برامون صحبت کردم و قرار ما سری هم به طبس بزنیم چون یه اتفاق خوب افتاده. فکر میکنم یه موسیقی بوشهری ما رو همراهی بکنه و بعد آماده بشیم برای سفر به طبس.
قصه هم سر یالا
میخوام برم هوای بندر،
تو درام بدام دل به دل بر،
که خدا میاد قصه هم سر یالا
از نماز دام
بگو
که دل به تو دادام
بگو
که دل به تو دادم
بگو
ای خدا تو نام گرام دلم شده داره ای خدا تو نام گرام دلم شده داره
ای خدا تو نام گرام دلم
شده داره
ای خدا تو نام گرام دلم
شده داره سهام سریا الله
شبتون بخیر خانم ها آقایان، همراه شما هستیم در شبرو از رادیو تهران با حضور آقای علی حدیدی فرد، کارشناس دوست داشتنیمون. آقای حدیدی فرد، یه خبری منتشر شد اخیراً مبنی بر این که یک ژئوپارک به ژئوپارک های ما اضافه شده در طبس ظاهراً، درسته؟
بله دقیقاً همینطوره. خبر بسیار خوبی بود که طبس هم به عنوان سومین ژئوپارک کشورمون ثبت شد و میدونم که خبرهای خیلی بهتری در راه هستش برای مردم منطقه. خب چون که در هر صورت روی گردشگری و منطقه تاثیر بسیار بسیار مثبتی رو خواهد داشتش.
بله و حالا در همین رابطه هم ما مهمان داریم، البته که آقای حدیدی فرد آشنا هستن باشون، خانم دکتر عجایبی، ارزیاب رسمی شبکه جهانی ژئوپارک های یونسکو با ما هستن. سلام خانم دکتر عجایبی.
سلام و عرض ادب، شب همه عزیزان بخیر باشه، امیدوارم که روزگار بر وفق مرادشون باشه. در خدمتتون هستم.
ارادتمند، ما در مورد به ویژه ژئوپارک قشم زیاد شنیده بودیم، حالا عرس رو راستش خود من بعد از اینکه این خبر به گوشم خود راجبش پرسجو کردم، ولی طبس رو اصلا من نشنیده بودم. کمی توضیح میدین چی شد که این اتفاق افتاد و چه فوایدی میتونه برای گردشگری کشورمون و اون منطقه داشته باشه؟
خواهش میکنم. بله در خدمتتون هستم. این دو منطقه عرس و طبس مدت ها بود که در حال فعالیت بودن به عنوان ژئوپارک ملی. مقدمات رو داشتیم در اینها فراهم میکردیم برای اینکه بتونن به لیست شبکه جهانی بپیوندن در واقع. و تقریبا عرس خرداد ماه امسال ارزیابی شد از طرف ارزیابان یونسکو و طبس هم مهر ماه بود که این اتفاق براش افتاد. ارزیابانی از شبکه جهانی ژئوپارک ها اومدن ایران، بازدید کردن، بررسی کردن و هر دو در واقع ژئوپارک ما گام اول جهانی شدن رو برداشتن و در هیئت در واقع هیئتی که تشکیل میشه و اون شورایی که تشکیل میشه و ارزیاب ها نظر میدن و رأی گیری میکنن، رأی مثبت جهانی شدن رو آوردن هر دو. که این اتفاق برای ژئوپارک عرس تقریبا فکر میکنم تابستون بود افتاد و برای طبس هم همین یکی دو هفته گذشته این اتفاق افتاد، شورا تشکیل شد، هفته گذشته بود دقیقا و رأی اولیه رو آورده و انشالله گام نهایی اینه که هیئت اجرایی هم تایید کنن این رأی رو و بهار آینده ما به صورت رسمی در واقع گواهی عضویت شبکه جهانی ژئوپارک رو دریافت کنیم.
این دیگه حتمیه دیگه، یعنی بهار قطعا اتفاق میفته.
نه حتمی نیست، ولی خب تا الان این اتفاق نبوده که بخواد خیلی تو اون هیئت رد بشه.
آها، با احتمال خیلی زیادی پس این اتفاق خواهد افتاد. خب حالا اگر محقق بشود که ایشالله میشه، چه فوایدی داره برای ما؟
ببینید، اولا که یک منطقه به صورت ویژه داره در جایی مثل یونسکو معرفی میشه و در سطح جهانی معرفی میشه. خب این باعث میشه که حالا با توجه به فراهم بودن مقدمات، گردشگرهای خارجی به ویژه کسانی که تو این زمینه علاقه‌مند هستن و تو بحث ژئوتوریسم و ژئوپارک فعالن، برای بازدید این مناطق بیان ایران.
یعنی از نظر تبلیغاتی با ارزشه برای ما. خب
کاملا صد و اینکه خب واقعا میتونه یک در واقع جهشی در رشد گردشگر ورودی به این منطقه باشه.
چقدر عالی. و بودجه ای هم در نظر گرفته میشه توسط نهادهای جهانی برای این آثاری که به ثبت میرسن؟
نه نه نه، هیچ بودجه به اصطلاح پرداخت نمیشه. بودجه بیشتر سطح حاکمیت دولتی هستش که در هر منطقه، در هر ژئوپارکی در جهان، حاکمیت دولتی منطقه هست که این کارو میکنه. مثلا ما الان عرف و قشم که هر دو منطقه آزاد هستن، تمام بودجه ها از طریق خود منطقه آزاد تامین میشه و مثلا حالا توی مناطق داخل سرزمین اصلی مثل طبس و اینها، فرمانداری و استانداری این مناطق حاکمیت هستن که در واقع تامین بودجه دارن. بودجه کاملا ملیه و بودجه جهانی به هیچ جا تعلق نمیگیره در این زمین.
خیلی خوب، این خبر رو به فال نیک میگیریم. ژئوپارک دیگری هم داریم که حالا به جز این سه منتظر باشیم اتفاق خوب براش بیفته؟
به این صورت رسمی که بتونیم اعلام کنیم که مثلا منطقه ایکس داره فعالیت میکنه، خیر. مناطقی هستن اعلام میکنن، مخصوصا وقتی که حالا بازی خبر اینچنینی پخش میشه در کشور، دوباره یه سری از مناطق یادشون میفته که دوست دارن در این زمینه فعالیت کنن. ولی خب خیلی کار زیاد داره، راه طولانی داره تا بخواد این اتفاق رقم بخوره.
بسیار خوب،
فعلا اسم جای خاصی رو به عنوان پایلوت نداریم که خدمتتون اعلام کنیم.
خیلی خوب. آقای حدیدی فرنم در استودیو هستن، البته متوجه شدید چون از شما سوال دارن. بفهمید آقای حدیدی.
خانم دکتر سلام و عرض ادب، امیدوارم کارتون خوب باشه. شب شما بخیر. یه سوال داشتم من، وقتی یه ژئوپارکی ثبت میشه معمولا چند تا سایت مختلف در کنار هم قرار میگیرن؟
بله.
که مثلا توی قشم حالا در ستارگان رو داریم و تنگ چاهکو اینا. توی طبس به ما میگین که چه چیزهایی هستش که دوستان گردشگران وقتی به سمت طبس میرن بدونن که کجاها رو باید ببینن توی اون ژئوپارک؟
اولا که طبس از نظر زمین شناسان یکی از بهشت های زمین شناسی داخل خود بهشت زمین شناسی کشوره، چون ایران کلا به عنوان بهشت زمین شناسی در دنیا معروفه و طبس یکی از اون نقاط بسیار بسیار با ارزش برای زمینشناسان هست. ما توی طبس پدیده‌های زمینشناسی زیادی رو داریم، مثلا کالجنی که خب خیلی از گردشگران میرن ولی از اینکه چرا این شکلی شده، چرا اینجوری به وجود اومده اطلاع خاصی ندارن. ولی الان که ژئوپارک، اونجا تابلوهای اطلاع رسانی هست و به همه کالجنی هست، کویر حلوان هست، سرزمین سیاه هست، پدیده های زیادی رو ما داریم تو منطقه. حالا من دارم اونایی که بیشتر به اصطلاح جمعیت گردشگری هم واردش میشه رو خدمتتون میگم.
درسته. و اعظم به حضور شما که اگر کسی بخواد این منطقه رو ببینه حدودا چقدر باید زمان بذاره؟ مثلا دو روز، سه روز، چقدر مثلا؟
فکر میکنم سه روز کافی باشه برای اینکه بتونه حالا بازدیدی داشته باشه. و خب میدونید دیگه تماما فقط پدیده های زمین شناسی نیستن، جامعه محلی که درگیره.
بله.
با بحث ژئوپارک و حالا تولیدات ژئوپارکی که در ژئوپارک هست و مثلا حالا برای نقطه شروع شاید باغ گلشن از همه بهتر باشه. چرا
درسته.
که موزهی که توی باغ گلشن هست، موزه میراث زمین‌شناختی که توی باغ گلشن هست، اطلاعات جامعی در مورد ژئوپارک به بازدید کنندگان میده. بروشورها رو میتونن اونجا داشته باشن، اطلاعات داشته باشن و از اونجا به عنوان یک نقطه مرکزی استفاده کنن، به همه سایت هایی که دارن سر بزنن.
بسیار خوب. خانم دکتر، حالا چون راجع به ژئوپارک قشم هم صحبت کردیم و فکر می‌کنم معروف‌ترینه توی کشور ما، وقتی به قشم میریم، جامعه محلی به لحاظ زیرساخت‌های گردشگری آدم احساس می‌کنه که خودشون یه کارایی کردن، یه امکاناتی فراهم شده، تورهای مختلفی که خودشون دارن اجرا می‌کنن و بازدیدکنندگان رو می‌برن و حالا درآمدی هم کسب می‌کنن از این راه. در طبس هم این اتفاق افتاده الان؟
در حال رخ داده و در واقع این بحثش حالا یه ذره بحث آموزشی و ساختاری هستش که ما بحث‌های آموزشی داریم توی این مناطق. مثلا توی قشم خب این اتفاق رخ داد و راهنمایان در واقع بلد محلی اونجا بچه‌ها فعالیتشون رو آغاز کردن و الان دوره‌های آموزشی متعددی رو دیدن که بتونن گردشگر رو ببرن و به اصطلاح بگردونن. توی طبس هم یه سری از بچه هایی که خودشون از بچه های کادر ژئوپارک هستن این آموزش ها رو دیدن و دارن این آموزش ها رو به صورت گسترده تر انجام میدن که بتونن اون جامعه رو انشالله توی طبس هم داشته باشن. یعنی ما الان این بحثی که حالا انشالله جهانی بشیم نقطه پایان نیست، تازه نقطه آغازه، چون که ما هر چند سال یک بار ارزیابی داریم از طرف یونسکو، ارزیابی میشیم که بتونیم یعنی ببینن که آیا امکان این که ادامه بدیم فعالیتمون رو به صورت جهانی هست یا نه. برای همین این اتفاقات اتفاقاتیه که به صورت پویا انشالله در منطقه طبس هم رقم خواهد خورد.
بسیار خوب، امیدواریم که حتما همینطور بشه، حتی بهتر از قشم دیگه. حالا زیاد از قشم صحبت کردیم، اینطور نباشه که فکر کنیم دیگه اون آخر خطه. امیدوارم که حتی اتفاق بهتری هم بیفته در طبس. در عرص اوضاع چطوره؟
بفرمایید. قشم ما امسال ارزیابی هم داشتیم و قشم هم کارت ثبتش تمدید شد، یعنی برای چند سال آینده قشم هم عضویتش تمدید شد.
چقدر خوب. عرص اوضاعش چطوره خانم دکتر؟
خب ارزیابی که شد رأی اولیه رو گرفت و خب همکاران مشغول هستن دیگه. حالا یکم اونجا ما با بحث تغییر مدیریت روبرو شدیم که این متاسفانه یکی از آفتهایی که یونسکو همیشه به ما تذکر میده. تغییر ساختار وقتی انجام میشه باید کلی بحثای توجیهی برای ساختار جدید ما داشته باشیم تا بتونن به فعالیت ادامه بدن. الان در یک دوره گذار هستیم توی عرص که این دوره رو پشت سر بذاریم و دوره فعالیت ها ادامه پیدا کنه.
و حالا چون به عناوین جاذبه های گردشگری ژئوپارک طبس اشاره کردیم، به نظرم بد نیست برای عرص هم همین کار رو بکنیم. اونجا چیا داره؟
اونجا یه چشمه خیلی زیبا داره به نام گیچی غالاسی که در شهر جولفاک، بعد ارزم خدمتتون که آبشار آسیاب هست، کلیسای سنت استپانوس و پدیده هایی که تو مسیر کلیسا هستن خب همه تابلوگذاری و اطلاع رسانی شده هستن. جای پارک هست قشنگ توی اون مناطق، کلیسای چوپان، اینها تماما در بطن پدیده های زمین شناسی هستن در واقع. و حالا منطقه سیاه رود ما یه سری سایت هایی رو داریم، سایت های ریپل مارکی و به اصطلاح پدیده های زمین شناسی چین خوردگی ها هستن که تو اون منطقه هستن. اکثرا تو مسیرهایی هستن که حالا تا روستای کردشت و اون سایت های تاریخی کردشت،
بله،
اینا تماما جزء جاذبه های ژئوپارک عرص محسوب.
خیلی خب، ما در صحبت های شما متوجه شدیم که ژئوپارک در واقع به منطقه‌ای باید اطلاق بشه که جاذبه های گردشگری که اونجا شکل گرفته به واسطه تغییرات زمین شناسیه. من درست عرض میکنم؟
هم اینه، هم این که درگیر با پدیده های زمین شناسی هستن. مثلا کلیسای،
آره همین سوالم همین بود، کلیسای چطور میشه که توی ژئوپارک باشه؟ بفرمایید.
مثلا کلیسای سنت استپانوس تمام سنگ هایی که تو مسیر به اصطلاح استفاده شده تماما پر فسیل هست و خب هیچ کس به این چیزا دقت نمی کرده تا الان. یا مثلا خود سنگ هایی که خود کلیسا ساخته شده تماما سنگ های منطقه هستن، یا مثلا کلیسای چوپان دقیقا توی یک بخشی که زمین لغزش خیلی شدیدی رخ داده بوده قرار گرفته، که خب اینا اون در واقع تلفیق زمین شناسی و جامعه است